من میگم ها.
بله. تایی کنندش رضا عزتی بود. بیا اینم یه رهنم بر هم زیاد نه. پخش کردیم برات.
دکه نبوده نه؟
اه بوری کلا دستقش. ساعت پخشش هم میدونی؟ ساعت پخشش
پخشش
اصلاه
ساعت پنجه یا چهار یا پنجه
چهاره درسته چهار بود. ولی از این بعد رضا عزتی میگه که ساعت 19 دکه روزای زوج. از امروز روزای زوج. بله ساعت 19 تو گوش همینو گفت من براتون گفتم دوباره دست قشنگه رو براش بزن. داره دیگه اعتقاد میکنه چرا رضا عزتی امروز اعصاب نداره. خب مهدی وازده رضا عزتی یه ذره بی اعصاب شده امروز. کاری نکن منو دعوا کنه. 25 سکم اینجا گرفتی. ادبیات اقتصادی رو بشنویم. درست شد اون سیستمت؟ درست شد؟
ادبیات اقتصادی.
خب یک ضرب المثل رو شما میشنوید پخش میکنن بچه ها. خب دو قسمت داره. قسمت اول 25 سکه‌ایه حد بزنید. قسمت دوم 15 سکه‌ایه. بریم ببینیم چیکار می‌کنی مهدی. بشنوید. کمک میکنم برو.
پدر من شما که الان پولتو گذاشتی تو بانک درسته؟
نگو پول بگو دسترنج 30 سال شغل کارمندی.
حالا هرچی تو تا بچه هم کشتر نداری.
حرفت بگم
من میکنم این پولو بده به من. من بزنم به یک کاسبی بعد من ماه به ماه میرزم به حسابت.
اون روز که ما خریدی پول دادم گفتی یه هفته دیگه میدی دادی؟
پدر من کرونا اومده بیکارم چیکار کنم؟
4 سال پیش که بچت به دنیا اومد کی پول بیمارستان
خب داد؟ شما داده.
4 سال تولدش کجا میگیری؟
دلتون میاد اصلا من بدم؟ من برای اینکه شما خوشحال بشی میگم بیام اینجا. تازه امسال کرونا اومده نمیگیریم تولد. میتونید پولشو پس انداز بکنید؟
دست درد نکنه. چند بار تا حالا ازم پول قرض گرفتی پس ندادی؟
یه بار 2 بار 5 6 7 چه کار کنم زندگی خرج داره. اصلا بیا با هم شریک بشیم خوبه؟
از قدیم گفتن
از قدیم چی گفتن؟ ببین اولش هم گفت
آره.
خب قضیه شراکت بود دیگه. چه نوع آدمی میتونه با آدم شریک باشه؟ قبلش هم چیز رزومش رو گفت که چند بار پول داده پس نداده و فلان و اینا قرض گرفت. کی صلاحیت داره که آدم باشانی
آدم خوشستا شریک مال آدم
دست قشنگ مهدی بازدل 25 سکه بوری کلا. نه دیگه 15 سکه ای انتخاب کرد. اولیش ای بهش گفتم برو 25 سکه ای انتخاب کرد 15 سکه ای انتخاب کرد. ای بابا چرا میزنی خودتو زنده دلان؟ خودش انتخاب کرده. خب الان میخوایم بریم مازندران.
بله
تبلیغ کنه بعد بریم مازندران. نه خب ببین اگر خوب رأی بگیری میریم مازندران یه ترنه مازندرانی برات کاشتیم. مهدی 10 ثانیه وقت داری جوری تبلیغ کنی ملت همینجوری کده دو رو بفرستن به 3036-37. آماده ای؟ 10 ثانیه شروع شد.
منم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان خوبی برنامه شما. اگه دلشون خواست به کد 2
تو رو دروستی ننداز ما رو دیگه. یه جوری بگو که رأی بگیری. تو رو دروستی کسی رأی نمیده. بعد یه چیزی از خودت دفاع کنه داستانکت. مغز تخمه و
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان شما. خواستم از مردم عزیز خواهش کنم اگه دلشون میخواد به شماره کد 2 تایید بدن.
باز این قابل تعامل تره. از مردم خواهش میکنی تو رو دروسی قرارشون نمیدی. بریم ببینیم چند تا کد 2 به 3036-37 داره میاد. ما همینجوری دارین گر رو گر کد 2 رو به 3036-37 میفرستیم. بگم که اونایی که دوست دارن در مسابقه سکه ها شرکت کنن اسم خودشونو و مسابقه سکه ها رو به 3036-37 پیامک کنن. دوستان ما باهاتون تماس میگیرن و میایید روی خط سکه ها. خب آمار بگیریم بچه ها ببینیم چند تا کد 2 اومده. شمردین؟ چند؟ 25؟ باری کلا واسه بنام چند شد؟ 20 40 60 70 80 90 امتیاز. بابا تو اگه داستانه که تو بهتر می ساختی چقدر برات کد دو می اومد. باری که دست قشنگه برای مهدی بازدل. باری که الله مهدی خدافظ رفتی مازندران. خدافظ. بله بریم سراغ شرکت کننده سوم کد 3 وحید بهنوت. سلام.
سلام.
چطوری وحید؟
ممنون شما خوبی؟ خسته نباشی. سلام. خوشحالم که تو مسابقات شرکت کردم.
جونم لحجت قربون. دقیقا کجای خراسونی؟
والا حقیقتش من سوزو هم این واقعیت.
خب بچه کجای خراسونی؟
میدونم من خودم بچه اسفراینم.
بچه اسفراین نگفتم نزدیک سبزوار. بله نزدیک سبزوار و اینایی درسته؟ بسیار عالی. بچه های سبزوار خیلی بچه های خوبی هن. از همینجا یک سلام عرض میکنم به بچه های سبزوار دم همه تا گرم. در مسابقه ما باقا شرکت کنن
انشاءالله.
فکر نکنیم میخوام پارتی بازی کنم. تو راه تازه ما نمیدونستیم که تازه. من لجاش فهمیدم. وحید بهنود چند سالته؟
39.
باری کلا چه خوب موندی. چی خوندی؟
ساختمان.
ساختمان بسیار عالی. خب پس یه سوالات مهندسی بعد در ابتدا بپرسیم. نمیدونم چند سکه ایه. اول بریم آرمشو گوش بدیم تا تایید کننده شاکی نشده. بریم دانش اقتصادی.
دانش اقتصادی
یعنی چی؟ قبلنا توضیح میدادی دانش اقتصادی چیه و اینا. همه رو انداخته رو دوش من. میگه میدونه وحید. وحید میدونی دیگه. سه سری سوال داریم. 15 سکه ای، 20 سکه ای، 25 سکه ای. کدوم؟
25.
آره کلا. ببین ریسک پذیرم بچه های خراسان شمال همه ریسک پذیر. دمت گرم. خب کدام، ببین دقت کن، کدام دانشمند یونانی در علم اقتصاد دلبستگی به پول و ثروت را نکوهش، رباخاری را تقبیح و مردم را به کسب فضیلت و تقوا ترغیب میکرد؟ دانشمند یونانی.
راهنمایی.
چی؟
راهنمایی.
یه نوع عشقی هم هست بهش میگن عشق این مدلیه دیگه. یه طرف هست عشقه، طرف دوستش داره، طرف مقابل اون دوست نهاره، میگن عشقه. بعد ساختمونی میپرسیدم عاطفی شد قضیه. شرمنده مهندسی. رضا عزت یه سوال دیگه بپرسم. گناه داره به چای ها؟ میگه باش هرچی دوست داری. باش باش. الان یه سوال دیگه براش، چون اصلا قرار مهندسی ازش بپرسم. سواله 25 سکه‌ای هم خب یه ذره سخته میدونی. بله بله. مهندسی هم نداره آخه. بله. آها باری کلا. چی؟ نه 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 همینو میپرسم. همینو میپرسم. ببین نگاه انحصاری قیمت پذیر است یا قیمت گذار؟
قیمت گذاره.
آفرین باری کلا. باید مهندسی قیمت گذاری هم دستشه ها. آفرین خیلی خوش آمد. دست قشنگه 25 تا سکه. باری کلا در اولین حرکت. بعضیا وقتی یه چیزی دستشونه میگن آقا دیگه کسی تولید نمیکنه که من قیمت میذارم انقدر، بعد داستان میشه و فلان اون. آن گفتم داستان. بریم داستانک. داستانکو بریم رضا عزتی.
داستانک.
خودکار دستته؟
نه ولی مشکلی نداره. بفهم.
در حال رانندگی که نیستی؟
نه.
چون یکم مشکل پشت فرمون آدم هم یادداشت کنه هم رانندگی کنه. اونم داستانک بخوای بسازی. زدی بغل.
آره بفهم.
خدا روش. خاله ریزه؟
خب.
ملاقه؟
ملاقه.
کی کمکت میکنه؟
والا کسی نیست
فعلا دم دست. دم دست اگه کسی بود بگو دوتایی داستان قابل دفاع.
حالا یکی دوستا هست ولی خب
خجالتش نده خجالتش نده ولی با هم داستان کن. خال ریزه، کرونا، ملاقه، احتکار.
احتکار؟
بله خال ریزه، کرونا، احتکار، ملاقه. ببین من یه عالمه کلاس گذاشتم و داستانه
که تو... ریزه؟ یه روز که خال ریزه اومده بود خیابان،
خب
یکی از مغازه دارا
خب
یه مقدار جنس احتکار کرده بود و همون باعث کرونا شد.
آخ آخ
خال ریزه با ملاقه زد تو سرش.
ملاقه
چرا؟
کسی که احتکار میکنن باید با ملاقه زد تو سرش. حله قابل دفاع بود به نظر من.
آره.
اصلا رضا عزتی مون
و اینا شده باعث بیماری.
باریکلا رضا عزتی مون همینطور که آه کنار جاده آدم با خاله ریزه و ملاقه بزنی تو سر اون علاقه که احتکار کرده و کرونا رو بیشتر کرد
و همون باعث مریضی و این
باریکلا من بودم به خدا هزار سکه بهت میدادم به خاطر داستانه که. ولی دوستان شنونده بعد ببینیم کد 3 رو چند تا میفرستن به 30,36,37. از همین الان هم رای گیری شروع میشه. بریم قسمت شبکه شناسه. برو دیگه
بریم.
آن دست قشنگه رو گفتم برای داستانکت بزنیم بیاریم. اینم دست قشنگه برای آقای وحید بهنون. بریم شبکه شناسی.
شبکه شناسی.
خب یه قسمت از برنامه رو میشنویم، شما اسمش و زمان پخشش و روزش رو بگو.
خب قبل از اینکه فتح بابی داشته باشیم و بخواییم در بگی موضوع با هم دیگه صحبت کنیم، این نکته رو بگم، نکته دارم یه عالمه براتون. اینکه ما هر هفته قرار شده که یک موضوع کلی رو در برنامه پیگیری کنیم با محوریت‌های متفاوت، یعنی اصل مطلب یکی است، حالا با چاشنی‌های مختلف از زوایای مختلف هر روز با شما صحبت می‌کنیم. امروز می‌خوایم درباره اصناف با شما حرف بزنیم، حالا از یک محوری که خدمتتون عرض می‌کنم. در کسب و کار خودتون تشکل یا به اصطلاح صنفی دارید؟ اگر بله به ما بگید که از چه صنفی شنوای رادیو اقتصاد و برنامه هستید. چرا میخواییم بدونیم که شما از چه صنفی ما رو همراهی میکنید. فهم از شما شنوندگان خوب بپرسیم که ماهیت و مفهوم و کارکردهای صنف و تشکل صنفی در ایران و جهان چیه؟
خب کی بود کی بود کجا بود؟ ای چرا میخندی؟
ما در خدمتی.
خدمت از ماست. بگو کدوم برنامه بود؟
والا بیشتر
به چی میخورد؟
آشنای شهرها و به اسم شهرها دقیق یادم نیست.
عصرها پخش میشه، راهنمایی کردن
از راه؟
بله موجش هم چیزه، موج خودمونم توی اسم برنامهش هست دیگه، چیکار کنم؟ چی؟
رادیو پیام.
رادیو پیام بله. اینجا رادیو پیام نیست، اینجا رادیو اقتصاده. بله خب اب نداره، اب نداره. این مرحله بالاخره یکی از مراحل بود که نتونستی امتیاز بگیری. بریم مرحله بعد. بگم برنامه رو 98 دیا بود، ساعت 19:30 جدیدن تا 21 پخش میشه و شنبه تا چهارشنبه. بریم مرحله ادبیات اقتصادی.
ادبیات اقتصادی.
خب یه ضرب المثل میشنوی، بخش اول اگر جواب بدی 25 سکه، اگه بکشه به مرحله دوم میشه 15 سکه. تو رو خدا هم اول پاسخ بده حداقل جبران مافات بشه. حله؟ موافقی؟
گفتم که ندارم.
شما پدر منی، به من پول ندی میخوای به که بده؟
تربیت تو خودت کار میکنی، زن بچه داری، خجالت بکش.
خب رفتم مبل خریدم بدهکارم.
همین دو ماه پیش مبلت عوض کردی، الان چی نیازی بود؟
گفت خواهرش مبل تخت خوابشو گرفته، من بعد بخره. اون هر وقت اراده میکنن توی پذیرایی رو مبلشون لم میدم، تخت خواب میشه میخوابم.
مگه تو چقدر حقوق میگیری؟ اصلا تو مگه قصد نداری؟ من ضامنت شدم که تو پرداخت بکنی نه من.
پدر من، شما ضامن منی، قرابه که نسته. نتونستم بدم خوش شما میده، راه دوره نمیره، الانم بده.
تو زیادی داری خرج میکنی، اگه من نبودم چیکار میکردی؟
حالا که هستی
خجالت بکش.
منظورم نه که خدا نکنه.
عزیزم مسئله تو مسئله کسی که اندازه جیبش خرج نمیکنه. وقتی نداری باید چیکار کنی؟
از شما قرض کنم؟
نه خیر، باید دروز خرج کنی. از قدیم گفتن
خب چی شد؟ ضرب المثل.
آره از قدیم گفتن
چی گفتن از قدیم؟ راجع به دخل و خرج.
آره
خب چی گفتن؟
دخل به خرجت باید بخوره.
آها ولی این نه
یه
ذره نزدیک شدی. نری مرحله دوم باشه، چو دخلت نیست خرج آهسته تر. میگه چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن.
داشت
قشنگه رو بزنیم براش. بسیار عالی. ببینیم 10 ثانیه فرصت داره تبلیغ کنه برای داستانکی که گفت ساخته بود دیگه، با خال ریزه و ملاقه و اینا. 10 ثانیه تبلیغ کن ببینیم چقدر کد سه میفرستن به 3637. آماده ای؟ شروع کن. شروع کن تبلیغ کن. مردم راقب شن کد سه رو بفرستن به 3000. اینم چیکار میکنه؟ بغل جاده هم هست.
از خونه اومد بیرون.
نه ببین تو ساخته بودی یه داستانه. خب الان 10 ثانیه تبلیغ کن، مردم بهت رأی بدن.
چی بگم، والا مردم نظرشون قابل احترامه و امیدوارم که رأی بدن.
آخی الان همه کد سه رو میفرستن. بریم بشماریم ببینیم چند تا کد سه اومده به 3637. 3 2 برو بابا. خدافظی نکن وای جان. بریم ببینیم که جمع امتیازات دی، یعنی چند تا کد سه اومده برات، این رأیاتو بشماریم. وایس بیا نری. چند تا؟ بله 15 تا. مبارکت باشه. 25 و 15 میشه 40، با 25 میشه 65 امتیاز. وحید بهنود سکه. هی من میگم امتیاز، هی دوگوشم آقا رضا عزتی میگه سکه. تا من بیام دو ماه تموم شده اینو یاد بگیرم. وحید بهنود باهات خداحافظی میکنیم. ممنونم که در سکه ها شرکت کردی. روزت خوش.
متشکرم.
خب خداحافظ شما. ممنونم. فرشاد میرزایان 85 تا بود، 20 تا رأی آورده بود. من معذرت میخوام، دوستان میگن که این دوست عزیزمون 15 تا آورده بوده. بله بله، مهدی بازدل که سرجم امتیازی شده بود 90، من متاسفانه کد 2 رو 15 تا فرستاده بودن. دوستان فکر کردن که 25 داشت، 15 تا بوده. با این حساب مهدی بازدل میشه 50 60 70 80 و 80 امتیاز میشه، نه 90 امتیاز. من معذرت میخوام، 10 تا بیشتر شمرده بودیم. و اما فردا فینالیست ها میان روی خط سکه ها. الان بگم کیا هستن؟ حسین اللهیاری 100 سکه، علیرضا کفایت 95 سکه، سید محمد امین بدی یا 90 سکه. تا فردا ثبت نام کنی و ایشالله تا 3 فرصت دارید، ساعت 3 ثبت نام کنی، ایشالله که فردا مسابقه جذابی و در سکه ها با هم دیگه بشنویم. زنده باشید، پایدار، خدا نگهدار.
بعد از ظهر خوبی رو براتون آرزو میکنم شنوندگان خوبم، و ممنونم که همچنان با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز همراه هستید. لحظات بسیار دلشین رو برای همه شما آرزو میکنم هر جایی که هستید. خب در ادامه همراهی خوبتون با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی میخوام دعوت کنم که شنونده یک برنامه کوتاه اما پرمغز باشید. برمیگردم راست ساعت در خدمت شما خواهم بود.
خانوم مدیر،
آقای مشاور. ببینم تو این صفحه چی نوشته. استان هرمزگان سومین قطب فولاد کشور است، نزدیکی به دریا و دسترسی به آب‌های بین‌المللی و همسایگی با سه کشور خلیج فارس از مزیت‌های استراتژیک این منطقه است. چه جالب، نمی‌دونستم. بله،
اجازه است خانم مدیر؟
بفرمایین.
یالا
سلام علیکم.
سلام آقای مشاور، خوبین؟ خبری شده؟
نه خبری نیست، فقط میخواستم بگم که چکاپاز شدن، سفارشون به دست مشتری رسید، خدا رو شکر نقدم حساب کردن.
خب خیلی خوبه، دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم.
میگم آقای مشاور، شما چیزی از صنعت فولاد میدونین؟
صنعت فولاد؟ چی میخواین بدونین؟
هر چی میدونین بگین، خیلی خوبه، دوستان میشنوم.
بله عرض کنم خدمتتون. خب راستش فولاد یکی از صنایع مهم هر کشوریه، این که دیگه واضحه دیگه.
بله
بله، رد پای این صنعت رو توی موفقیت‌های اقتصادی هر کشوری که به سمت جهش تولید حرکت کرده میشه دید. مثلا همین چین سال 2014 رشد فولادش رو 11% نسبت به سال 2000 افزایش داد.
خوب.
و همین کار باعث شده که حالا سهم صنعت فولاد چین در دنیا 52% بشه.
عجب.
یا مثلا کشوری مثل ژاپن که به عنوان یکی از پیشرفته ترین و توسعه یافته ترین کشورهای جهان میشناسیمش، بعد از جنگ جهانی دوم و بقایای بمباران اتمی با کمک دو صنعت زغال سنگ و فولاد، خانم مدیر، تونست اقتصادش رو نجات بده.
عجب. نمیدونستم. خب
بله تازه جالب ترم میشه، دولت ژاپن برای نجات کشورش از رکود اقتصادی که دچار شده بود توی فاصله اگه اشتباه نکنم سالای 1947 و 48 میلادی تمرکزش رو گذاشت روی تولید. به خاطر همین به شرکتایی که می‌خواستن به حوزه صنایع راهبردی مثل زغال سنگ و فولاد وارد بشن کمک کرد تا با فروش اوراق قرضه به بانک ژاپن سرمایه مورد نیازشون رو تامین کنن.
خب
همین استراتژی خانم مدیر باعث شد که ژاپن جنگ زده که هنوز خاطره یه تلخ بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی رو فراموش نکرده بود، خیلی زودتر از اون چیزی که سیاستمداران ژاپنی برنامه‌ریزی کرده بودن دچار رشد اقتصادی و جهش تولید بشه و خیلی از صنایع مهم در این کشور یکی یکی سر برآوردن.
جاله.
بله، تازه لوازم برقی ژاپنی که معرف حضورتون هست، اینا همش محصول جهش تولید ژاپن با کمک دولت و حمایتش از صنایع مهمی مثل فولاد تو همون سالهای سخت بعد از جنگ جهانی.
یادش بخیر، یادم مادرم یه آب میوه گیری و مخلوط کن داشت که خیلی بهش افتخار میکرد. هر دفعه ازشون استفاده میکرد میگفت اینا ژاپنی اصلن.
بله.
گفتین که صنعت فولاد ژاپن به جهش تولید توی این کشور خیلی کمک کرد.
بله.
اما واقعا من دوست دارم بدونم که چطوری این اتفاق افتاد. بگین بقیه‌شم. خیلی دوست دارم بشنوم. چقدر اطلاعاتتون به روز خوبه.
بله.
حالا مشاور.
اگر بخوای من توضیحات مفصلی بدم.
حتماً. میگم آقای مشاور، فکر کنم الان که ژاپن یکی از قطبای تولید خودرو توی دنیاست، حتما صنعت فولادسازیش هم حسابی رونق داره.
بله خانم مدیر، چی فکر کردین اگه بخوام تعریف کنم که تا شب باید فقط راجع به صنعت فولاد ژاپن صحبت کنم؟
آخ که چقدر من دلم میسوزه.
چرا؟
یعنی مقاله رو بخونی؟ ببینید چه چیزای جالبی در مورد صنعت فولاد کشورمون نوشته که اصلا ازش خبر نداریم.
ببینم. جالب، استراتژیک برای تولید فولاد.
بله خیلی جالبه.
آره.
آقای مشاور، من خودم عید پارسال رفتم هرمزگان، اصلا نمیدونستم این استان سومین قطب تولید فولاد توی کشوره.
عجب.
تازه خوندی که نوشته بود هرمزگان به خاطر برخورداری از معادن و کانی‌های طبیعی مخصوصا سنگ آهن خیلی منطقه مستعد و پرظرفیتی.
بله
آقای مشاور.
بله.
کاش میشد ما هم یه روز اینقدر بزرگ بشیم که توی این صنعت بتونیم سرمایه گذاری کنیم. خیلی باید جالب باشه.
راستش خوبه که بخش خصوصی وارد این صنعت بشه، مخصوصا در این شرایط که باید گام بزرگی برای جهش تولید برداریم. اما مجتمعهای فولاد نیاز به سرمایه گذاری خیلی کلان دارن که بخش خصوصی توان پرداخت این حجم از سرمایه رو نداره خانم مدیر. یه جورایی میشه گفت که فقط دولت‌ها از عهده ریسک سرمایه گذاری برای همچین صنایعی برمیان.
ولی خودتون گفتین که توی ژاپن بخش خصوصی با کمک دولت وارد این صنعت شده.
بله درسته، ولی خب همیشه راست بر اینه که صنایعی مثل فولاد فولاد اول توسط دولت راه اندازی بشن، بعد آهسته آهسته قدم به قدم به بخش خصوصی واگذار بشن که به قول قدیمی ها نه سیخ بسوزه نه کبابی بسوزه.
البته آقای مشاور یه چیزی هم این وسط هست که خیلی مهمه، اونم مسئله تحریم هاست که شامل صنایع فولادم شده متاسفانه. اونم بگم که شیوع بیماری کرونا هم خیلی از صنایع و پروژه‌های عمرانی رو توی داخل کشور تعطیل کرد که ضررهای زیادی بهشون وارد شده و شاید تا مدتی نتونن دست به انجام پروژه‌های جدید بزنن یا حتی کاری قبلیشون رو تموم کنن. تازه میگن به خاطر مشکلات مختلف اقتصادی که کشور ما دچار شده، دولت با کسری بودجه مواجه شده که صنایع بزرگی مثل فولاد حتما تحت تاثیر این کسری بودجه قرار میگیرن. حالا با این وضعیت شما فکر میکنی بازم بشه با کمک صنعت فولاد زمینه جهش تولید رو توی کشور ایجاد کرد؟
خانم مدیر هیچ وقت یادتون باشه که نباید ناامید بود.
اون که بله،
بله، صنعت فولاد که تنها مصرف داخلی نداره، پای فولاد ایرانی کلی مشتری خارجی نشسته. اگه دولت بتونه زمینه صادرات محصولات صنایع فولادی کشور رو فراهم کنه، به امید خدا جهش تولید هم اتفاق میاد.
ان شاء الله.
مطمئن باشید.
چی آقای مشابه؟ من فکر میکنم نه تنها برای فولاد بلکه برای خیلی از صنایع ما تو شرایط فعلی صادرات یه راه حل خیلی خوب برای جهش تولیده.
بله بله، منم با نظر شما موافقم.
راستی؟ برای کار خودمون چی کار کردین؟ قرار بود شما با چند تا مشتری خارجی صحبت کنین برای تولیدی لباس ورزشی خودمون. چی شد؟ بالاخره مشتری برای لباس ورزشی پیدا کردین یا نه؟
بله بله، شما تا چنین مشاوری داریم غم نداشته باشیم، پیدا کردم. آه. اونم در دشت‌های آسیای مرکزی.
عجب، راست میگی؟
بله بله، از تاجیکستان بگیرین برین تا قزاقستان مشتری برای لباس‌های ورزشیمون پیدا کردم. سفارش لباس دادن، یه پیش پرداختی هم دادن. فقط خانم مدیر گفتن تا یک ماه دیگه جنسشون رو میخوان. یعنی ما باید به سرعت برق و باد عمل کنیم، البته کیفیت نباید از دستمون خارج بشه.
خیلی خوبه که تو این شرایط کرونا زده به فکر ورزششون هستن.
خانم به هر حال اونایی که اهل تولید و خرید و فروشن میدونن که این شرایط ثابت نمیمونه، که بالاخره کرونا هم تموم میشه میره پی کارش. اونایی که زرنگن از حالا به فکر بازارهای پسا کرونا هستن.
بله درست میگین. پس پیش به سوی کارگاه که ببینیم چی سفارش دادن، چقدر لباس باید تولید کنیم و کم و کسری چی داریم.
بله بله، بفرمایید بفرمایید. فقط ببخشید خانم مدیر، قبل از رفتن من اینم بگم درباره صنایع فولاد که حرفش زدیم، میدونستین ما رتبه 10 جهانو داریم؟
بله اینو میدونستم. حالا گفتن تا سال 1404 تولید فولاد کشور باید به 55 میلیون تن برسه که رتبمون از 10 برسه به 7.
امیدوارم که برسیم، امیدوارم که برسیم. البته فولاد فقط یکی از صنایعی که میتونه در جهش تولید تاثیر بذاره. ما کلی معدن داریم که اگه بتونیم به جای خام فروشی مواد استخراجی رو فراوری کنیم، کلی ارزش افزوده نصیب محصولات معدنی میشه. اینجوری سرمایه برای راه اندازی کارخونه‌های بیشتر و پیشرفت صنایع جور میشه.
بله کاملا درست آقای مشاور. من همیشه میگم پیشرفت صنایع مادر برابر با رشد تولید انواع و اقسام محصولات صنعتی.
آفرین آفرین.
خیلی خوب آقای مشاور. پاشید پاشید بریم، وقتو نباید از دست بدیم، بریم به کارامون سر بزنیم.
بله بله بفرمایید.
کلی کار داریم که باید انجام بدیم.
بفرمایید شما بفرمایید.
نخواهش شما بفرمایید آقای مشاور.
بالاخره خانم مدیر گفتن.
بله بفرمایید.
بفرمایید.
سپاسگزارم که همچنان با ما هستید. شنوندگان عزیز ارجمند، از پخش رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما هستیم و در این بخش تا ساعت 22 دقیقه بعد شما خواهیم بود.
خبر.
طبق آمار موجود 190 سد ملی در دست مطالعه و اجراست. طبق